زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مریم محلوجی راد فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی هستیم تا در ادامه بحث‌های قبل راجع به آلرژی ها و حساسیت ها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب در مورد علتهای مختلفی محیطی و عوامل خاصی که در افزایش آلرژی ها و حساسیت ها در جامعه و در جهان نقش داشتن و دارن صحبت کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. راجع به آلرژی ها و حساسیت های خاص کودکان که زودرسترین آلرژی ها هست، از نظر حساسیت های پوستی یعنی اگزیمای اتوپیک یا ذاتی و سرشتی هم مفصل صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم خانم دکتر محلوجی راد. در ابتدای برنامه امروز میخوایم عرض کنم که بعضی خانواده ها و مادرها بعد از 6 ماهگی که ما میگیم علاوه بر شیر باید غذای کمکی هم داده شوند، اینا میاین غذای سر سفره رو میتن، یعنی مو غذایی که نمک داره، ادویه‌جات داره و اینا ممکن است که باعث حساسیت هایی شوه. این کارا گاهن به تنبلی مادرها هم ارتباط میدن که حوصله ندارن اونمو غذای مناسب طفل برای 6 ماهه قبل از 1 سالگی تهیه بکنن. در این ارتباط اگر توضیح بدین.
در مورد اینکه گفتن از غذای سفره در واقع به بچه میدن، که بله این کار اشتباهی هست. بچه زیر 1 سال حتما بایستی غذای مخصوص خودش رو استفاده کنه. یعنی غذای بچه‌ای که زیر 1 سال هست نباید ادویه داشته باشه، نباید نمک داشته باشه و خب غذایی هست که چون بچه از اول با خوردن اون عادت میکنه هیچ مشکلی براش نداره و بعضی مواقع میبینیم خیلی هم با اشتها این غذا رو میل میکنه. خانواده ها میان فکر میکنن که این غذا بیمزه است، چون اصلا با خودشون مقایسه میکنن، یا بعضی متاسفانه مادر بزرگ ها اینها میگن که نه ما تو بچگی این کارو میکردیم، شما هم باید همین کارو بکنین، و از غذای سفره به بچه میخورونن و این بدترین چیز هست. حالا علاوه بر این که شیوع آلرژی ها رو ممکنه افزایش بده، باعث میشه که بچه کم کم به اون غذای خاص با اون نمک و ادویه و اینها عادت کنه، از اون ذائقهش با اون آشنا بشه، از اون خوشش بیاد و دیگه غذای خودش رو نخوره.
بله.
و این نکته خیلی بدی هست که بچه‌ها دیگه از اون به بعد سوپ خودشون رو یا غذاهای خودشون رو که بی نمک یا بی ادویه هست نمیتونن بخورن. مورد تنبلی مادرها، خب حالا ما نمیذاریم به حساب تنبلی مادرها، ما کلن روش زندگی رو گفتیم که بله به این شکل هست. اینکه غذاها در واقع غذاهای آماده، ما اشاره کردیم که تغذیه طوری شده که غذاهای آماده استفاده میشه و میتونه همین موارد باعث افزایش آلرژی بشه.
بله بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. با توجه به صحبتی که کردین که شایع‌ترین و زودرس‌ترین آلرژی و حساسیت اطفال اگزیمای اتوپیک یا اونمو حساسیت پوستی کودکان روی گونه‌ها و قسمت از دست و پا یا حتی گای در کل بدن ممکنه باشه و اگر مراقبت نشه و این عفونتی میشه، میکروب بهش اضافه میشه و میتونه چرکی شوه، خب چی چیزها و نکاتی را پدرها و مادرها باید رعایت کنن که اینم طور یک مشکلات روی اینمی ضایعات و حساسیت ها به وجود نیاید؟
این که تو خونه چه کار بکنم؟ ببینید در کنترل اگزما یکی از عوامل مهم حذف عوامل محرک از محیطی هست که کودک در اون زندگی میکنه. این حذف عوامل محرک، یکی خب همون عوامل مثل دود سیگار، مواد شیمیایی، شوینده هایی که در منزل مورد استفاده قرار میگیره، اینها عوامل شیمیایی هستن. حتی دود سیگار میتونه باعث تشدید علائم آلرژی پوستی بشه. عوامل شیمیایی مثل شوینده ها، عطر ادکلانی که خیلی بوی تندی داشته باشه، مواد آرایشی همینطور، مواد شوینده برای خود کودک، مواد شوینده‌ای که برای استحمام کودک مورد استفاده قرار میگیره، اینها عوامل محرکی هستند که بایستی به حد اقل برسونیم یا در صورت امکان بعضیش رو اصلا از محیطمون حذف بکنیم.
بله،
علاوه بر عوامل محرک، عوامل آلرژیزا هم هستند که مثل همون حیوانات خانگی به هیچ وجه کودکانی که مبتلا به اگزما هستن نبایستی هیچ حیوان خانگی داشته باشن، به جز ماهی که خب حالا ماهی خیلی از نظر اگزما مشکلی ایجاد نمیکنه که تو آکواریوم هست. سوسک یکی از عوامل آلرژیزای مهم در داخل منزل هست، بنابراین اگر در منزلشون سوسک هست حتما موقعی که خودشون در منزل حضور ندارن و کودک نیست سمپاشی کنن. مایت های گرد و غبار یا هیره، به فارسی به عنوان هیره گفته میشه، حشرات ریزی هستن که با چشم قابل دیدن نیستن. اندازشون 1/3 میلیمتر هست و در گرد و غبار داخل منزل وجود دارن، معمولا لای پرز فرش ها، داخل رخت خواب ها و مبلمانی که قدیمی باشه، و مهمتر از همه در جاروبرقی و پاکت جاروبرقی اینها وجود دارن و به شدت آلرژیزا هستن. هم خودشون هم مواد دفعیشون آلرژیزا هست. این حشرات کلان از پوست انسان تغذیه میکنن و شبها معمولا بیرون میان. باز اگه مادرها توجه کرده باشن، بچه هاشون علائم خارششون در شب خیلی شدت پیدا میکنه، علاوه بر این که خب شب به خاطر یه سری تغییرات هورمونی باعث میشه که آلرژی ها شدت پیدا بکنه، یکی از علل هم همین هیره ها هستند که بیرون میان شبا و از پوست انسان تغذیه میکنن و باعث افزایش تشدید آلرژی میشن. عامل دیگه قارچ ها یا کپک ها هستند که معمولا در نواحی از منزل که رطوبت بالا هست رشد میکنن.
بله،
متاسفانه خیلی مد شده که افراد از دستگاه های بخارساز استفاده میکنن، دستگاه های بخور، حالا چه سرد چه گرم، سراسر زمستون این دستگاه بخور در داخل منزل روشن هست. حالا ممکنه یه مقدار اثرات مفیدی مثل این که راه های هوا تنفسی رو باز کنه در سرماخوردگی و اینها داشته باشه، ولی از اون طرف میتونه باعث افزایش رطوبت بالای 50% بشه و این افزایش رطوبت باعث رشد همین هیره ها و قارچ ها و کپک ها میشه که هر سه این عوامل آلرژیزا هستن و میتونن عوامل علائم بیماری رو تشدید بکنن. پس حذف این آلرژن ها از محیط، حذف عوامل محرک از محیط، از در واقع شرایطی هست که برای درمان این بیماران لازم.
دکتر صاحب، در مورد حمام بردن ای اطفال و کودکان و اولادها راهنمایی بکنین که اینا رو چه قسم باید حمام ببرن، چی با چه فاصله؟
ببینید، یکی از درمانهای اصلی اگزما مرطوب سازی پوسته، نه با بخور، به این صورت که اون موضعی رو که مبتلا به اگزما هست داخل آب قرار بدن، آب ولر، و ما توصیه میکنیم روزانه این کار انجام بشه. در کودکانی که همه بدنشون مبتلا هست ما میگیم اصلا کودک رو ببرن داخل حمام و داخل یک لگن آب ولر قرار بدن، حدود 10 تا 15 دقیقه این فقط داخل آب قرار بگیره.
بله،
این برای اینکه این بیماران مبتلا به اگزما خشکی پوست دارن و ما به این وسیله میخواییم این خشکی و این خشکی رو برطرف کنیم. پس این رطوبت در واقع مرطوب ساختن پوست در کودکان توصیه میشه که هر روز انجام بشه، ولی این به معنی استحمام روزانه نیست. این فقط قرار دادن موضع مبتلا به اگزما در داخل آب هست به مدت 10 تا 15 دقیقه و بعد بلا فاصله چرب کردن اون موزه که این آبی که جذب پوست شده در داخل پوست بمونه و پوست از حالت خشکی در بیاد. اما در مورد استحمام که منظور از استحمام استفاده از مواد شوینده چه به صورت شامپو و صابون هست، توصیه میشه که خیلی کم تا جایی که ممکنه، توصیه ما این هست که هفته یک بار از مواد شوینده استفاده کنن برای استحمام کودک.
بله،
یعنی هر روز کودک رو داخل آب قرار بدن، چرب کردن ادامه پیدا بکنه، ولی استفاده از مواد شوینده که توصیه میکنیم مواد شوینده‌ای که پهاش خونسا داشته باشن و خیلی اثر تحریک کنندگیشون کم باشه و از شامپوهای کرمدار کودکان و اون هم هفته یک بار استفاده بشه، بقیه روزها فقط داخل آب قرار دادن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی. در ادامه بحث واریس میرسیم به قسمت درمان واریس. واریس اگر علامت دار باشد نیاز به درمان دارد، چون یکی از خطراتی که برای واریس مطرح کردن عروق سطحی برجسته که میگن گاهی اوقات لخته میکنه، یا به معروف همون سوپرفیشیال وین ترومبوز اتفاق میفته، میگن جز ریسک فاکتورها و عوامل خطری هستش که این لخته ممکنه به سمت وعیدهای عمقی پیشرفت بکنه و باعث خطرات بیشتر برای بیمار ما بشه. اما شیوع خیلی زیادی نداره، لذا برای بیمار ما نباید خیلی نگرانی درست بکنه. من این حرف رو به جرئت میگم و روی حرفم هستم که به صرف اینکه یک کلافه واریسی میبینیم نباید بیمارمون علامت درمان بکنیم. درمان کتابیش در موقعی باید انجام بشه که بیمار ما علامت دار شده، یعنی خستگی پیدا کرده، درد پیدا کرده، کم کم تغییر رنگ ایجاد شده و در این مرحله پیشرفته ترش پوست سفت و حتی زخمی شده که دیگه 100% نیاز به درمان داره. و وقتی هم که بیمار ما علامت داره، این علائمی که من عرض کردم خدمتتون رو پیدا کرد، مرحله اول باید اگر زخم باشه و تغییر رنگ باشه که نیاز به درمان جراحی هست از همون اول. اما اگر فقط صرفاً یه خستگی و دردی باشه که در ناحیه ساق پا احساس میشه، مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. جوراب واریس در شکل‌ها، اندازه‌ها، انواع متفاوت کشور وجود داره که پزشکا به حسب سلیقه خودشون انواعش رو تجویز می‌کنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن سپاس از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی، در رابطه با نقش منفی غذاهای سر سفره در قبل از یک سالگی برای طفل صحبت کردند، به عوامل محیطی در خانه، در منزل، در محیط، در بیرون که باعث حساسیت ها میشه اشاره شد، عوامل گرد و خاک، حشرات خاصی که ممکنه به صورت ذره‌بینی در گرد و خاک هوای خانه و بیرون وجود داشته باشه، داخل فرش و گلی موجود داشته باشه، وجود حیوانات و پرندگان در منزل، مرطوب بودن و نمناک بودن هوا و محیط خانه ها، اینا کلشان میتونه باعث شدت و بدتر شدن اینمی ضایعات پوستی و حساسیت ها شوه. و اشاره کردم که باید همیشه بچهای که اینمی ضایعات پوستی را دارن، اطفالی که دارن، ای باید همیشه پوستشان با یک آب ولرم و شیرگرم مرطوب نگه داشته شوه. ادامه بحث همراه ما باشین. خانم دکتر محلوجی، یکی از سوالات است که آیا دواهای ضد حساسیت برای اینمی حساسیت های پوستی مفید است یا نه؟
در درمان اگزمای آتوپیک داروهای ضد حساسیت خوراکی نقششون فقط کنترل خارش هست، هیچ نقش دیگه‌ای در درمان این بیماری ندارن، یعنی این داروها نمیتونن اگزما رو خوب بکنن. درمان اگزما درمان موضعی هست که حالا ادامه اون مرطوب سازی پوست خواهیم گفت.
بله،
پس درمان خوراکی که منظورشون داروهای ضد آنتی هیستامین های خوراکی هستن، زیر دو سال بله در صورت لزوم میشه داده بشه، بعضی هاشون از 6 ماهگی، زیر 6 ماه توصیه نمیشه مصرف بشن، از 6 ماهگی به بعد تا 2 سالگی تعداد معدودی از اینها میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، حتما با نظر پزشک، و بعد از 2 سالگی بیشتر آنتی هیستامین ها رو میتونن افراد مورد استفاده قرار بگیرن و باز هم با نظر پزشک. بنابراین این که خودسرانه این درمان به هیچ وجه توصیه نمیشه.
خانم دکتر، بعضی هم میگن که این زایات پوستی و اگزیمای اتوپیک در روی صورت و گونه های طفل به خاطر بوسیدن زیادی دیگران است. این درسته؟
ببینین، قدیم این نوع اگزیما رو بهش میگفتن گلبوسه، چون جای شایعش عرض کردم روی گونه هاست، و خب افرادی که بچه رو بوس میکردن، به خصوص آقایون که خب موهای در واقع صورت باعث میشد که تشدید پیدا بکنه این علائم رو، فکر میکردن به اون علت هست.
بله.
نه خیر، این اگزما هیچ ارتباطی از نظر ایجادی با اون در واقع بوسیدن نداره، ولی میتونه یک عامل محرک و تشدید کننده باشه. حالا خانم ها اگر ببوسن معمولا ممکنه مواد آرایشی استفاده کرده باشن، آقایون هم به خاطر اثر تحریکی موهای صورتشون توصیه میشه که به هیچ وجه بچه هایی که اگزما دارن صورتشون بوسیده نشه.
بله، ممنون خانم دکتر. بعد از اشاره به مرطوب کردن بدن و ضایعات حساسیتی پوستی اطفال، در مورد سایر معالجات و درمان ها هم اگه توضیحات بتین ممنون میشیم.
پس مهمترین عامل و اولین عامل درمانی مرطوب سازی پوسته، که به این روشی که عرض کردم خدمتتون بهتره که انجام بگیره. بعد از اون درمان موضعی اگزما با داروهای کورتیکو استروئیدی موضعی هست.
بله.
خیلی از خانواده ها تا اسم داروهای کورتونی میاد نگران میشن و میترسن و این داروها رو استفاده نمی کنن. از اون طرف افرادی هستن که خودسرانه میرن این داروها رو از داروخانه ها تهیه میکنن و مورد استفاده قرار میگیرن. هیچ کدوم دو سر دو طیف مناسب نیست. این درمان اگزما، درمان موضعی اگزما، حتما با کورتیکواستروئیدهای موضعی هست، ولی تحت نظر پزشک و با حتی تعداد روزهای مورد استفاده بایستی توسط پزشک توضیح داده بشه. ببینین، کلن اگزمای آتوپیک یکی از اون بیماری هایی هست که بیشترین وقت رو از ما پزشکا میگیره، برای اینکه خیلی در مورد عوامل مختلف بایستی به مادران و به والدین توضیح بدیم. بنابراین این که نه بترسن از داروی کورتون، نه اینکه بی رویه استفاده کنن، با نظر پزشک. کورتیکواستروئیدهای موضعی انواع مختلفی دارن. یک سری در واقع از نظر قدرت اینها تقسیم بندی میشن به ضعیف، متوسط و قوی. در مورد کودکان اصلا ما از کورتیکواستروئیدهای با قدرت بالا استفاده نمی کنیم. از کورتیکواستروئیدها یا داروهای کورتونی با قدرت ضعیف و متوسط استفاده میکنیم.
بله.
معمولا برای صورت و چینهای بدن از کورتیکواستروئیدهای با قدرت ضعیف استفاده میکنیم و برای پوست بدن از انواع متوسط استفاده میکنیم. بنابراین نوع انتخاب کورتون خیلی مهمه که توسط پزشک معمولا انتخاب میشه و توضیح داده میشه. طول مدتش هم مهم هست. معمولا وقتی ما این داروهای کورتونی موضعی رو شروع میکنیم، خیلی زود پاسخ، اگه در واقع انتخابمون مناسب باشه، خیلی زود خوب میشن بچه ها. یعنی اون عضوی که مبتلا به اگزما هست در عرض 3-4 روز بعد از اینکه این درمان کورتونی رو استفاده میکنه، حتی مواردی وجود داره بعد از 1 روز استفاده اصلا اون اگزما برطرف میشه. و ما اصلا روش استفادهمون همین هست، میگیم این رو استفاده کن تا خوب بشه. به محض اینکه اگزما خوب شد، این داروی کورتونیشو قطع بکنه. حالا حد اکثر طول مدتی که میتونه استفاده کنه 1 هفته. اگر یعنی کودکی داروی کورتونی براش تجویز شد، داروی موضعی کورتونی براش تجویز شد و بیش از 1 هفته استفاده کرد و خوب نشد، حتما بایستی مراجعه بکنه و علتش مشخص بشه که احتمالا یه سری عوامل رک وجود داره که مانع از بهبودی این فرد میشه. پس یکی از عوامل مهم درمان کورتیکوستروئیدهای موضعی بود که به این شکل کوتاه مدت استفاده میشه، قطع میشه و اگر عود کرد که عرض کردم این بیماری یک بیماری عود کننده هست و دوباره عوامل محرک حتی گاهی بدون علت این بیماری عود میکنه و دوباره که عود کرد میشه از این کورتون‌های موضعی استفاده.
دکتر صاحب، این مریضی با زیاد شدن و افزایش سن و عمر اطفال بهتر میشه و رفع میشه؟
ببینین، کلن این بیماری اگزمای آتوپیک 50% موارد زیر یک سال شروع میشه، شروعش زیر یک ساله، و 80% موارد زیر 5 سال شروع میشه. پس بیماری دوران کودکی هست. از اون طرف هم بهبودیشون هم تقریبا تو همین سنین اتفاق میفته، یعنی درصد زیادی از این کودکان بعد از 1 سال و درصدی بعد از 2 سال و اکثر موارد در عرض 5 سال اول زندگی این آلرژی تخفیف پیدا میکنه، اگزما گاهن از بین میره، ولی خشکی پوست ممکنه که تا بزرگسالی ادامه پیدا بکنه و گاهن این بیماری در دوران نوجوانی دوباره عود میکنه و یا در سنین میانسالی و اواخر در واقع در افراد مسن به علت اینکه دوباره خشکی پوست چریو پیدا کنه ممکنه علائم عود بکنه.
خانم دکتر اشاره داشتین که حساسیت و ضایعات پوستی در اطفال با نام اگزیمای اتوپیک یا ذاتی ای در 30-40% موارد با حساسیت های غذایی و خوراکی همراه است. این خوراکی ها چی چیزهایی است؟ مشخص است؟
ببینین، ما 6 گروه غذایی شایع داریم که در تمام دنیا شایع ترین علل آلرژی غذایی هستند و همین 6 گروه هستند که در کودکان مبتلا به اگزما هم در واقع شیوعشون بالاتر هست و اینها عبارتند از مهمترینشون پروتئین شیر و لبنیات گاوی هست که تقریبا حالا از نظر شیوع کلیش 2.5% کودکان به این لبنیات گاوی حساسیت دارن. دومین عامل تخم مرغ هست. این دوتا یعنی شیر و لبنیات و تخم مرغ در تمام دنیا جزء اولین آلرژن های غذایی هستند که حالا تو بعضی از آمارها تخم مرغ میاد بالاتر، تو بعضی از آمارها شیر و لبنیات میاد بالاتر. بعد از اینها بعد آجیل ها هستند مثل بادام، بادام زمینی و مغزهای دیگر. بعد سویا هست، گندم هست و محصولات دریایی مثل ماهی، میگو. این اون چیزی که عامه معتقدن حالا که مثلا بادمجون فقط و گوجه فرنگی جزء غذاهای شایع آلرژیزا هستن، در کودکان به این شکل نیست. در کودکان این 6 گروه هستن که از آلرژن‌های غذایی شایع هستن. حالا در بالغین اگر جلسه ای بود که راجع به آلرژی های غذایی صحبت در مورد عوامل دیگر صحبت خواهیم کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر محلوجی راد از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیزم استفاده و بهره لازمه برده باشند. از لطفتان باز هم سپاس. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان ازتان تشکر کرده و شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.